أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. خدا رو شاکر و سپاسگزارم توفیقی شد که در دارالمؤمنین محشر خدمت شما عزیزان مؤمن و جوانان متقی شرف حضور داشته باشم و تسلیت عرض میکنم این ایام رو که سوگوار بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم و عاجزانه از درگاه حضرت حق طلب میکنم که این توفیق رو به ما عطا بفرماید که رهرو صدیقی برای انبیاء اعظام و همچنین ائمه اطهار علیهم السلام باشیم و این روزها که بر ما میگذره در تقویم ها وقتی ولادت ائمه رو تبریک میگیم و شهادت ائمه رو و معصومین رو تسلیت میگیم، این روزها صرفا بر ما نگذره از حیث این که در تقویم بود، بلکه بدانیم که دفتر زندگی شیعه 14 تا بند و فصل داره و گاهی زندگی ما نبوی است، گاهی علوی و گاهی فاطمی است، گاهی حسنی و گاهی حسینی است، گاهی رضوی یا مهدوی. اگر زندگی امروز ما به حول قوه الهی نمی از سیره زندگی امام حسین علیه السلام رو در متن خودش داره، جوانان ما در مسئله دفاع از حرم یا قبلا در دفاع مقدس این رو پیاده کردن و نتایجی داد، اگر در بقیه شؤون زندگی هم اون 13 معصوم رو سیره زندگیشون رو به کار بگیریم، حتما بنبست شکنه، حتما استیصال شکنه و جوانان عزیز حاضر در جلسه استظهار داشته باشن، شیعه مستعصل نداریم، شیعه به بنبست رسیده نداریم، اگر که به سیره این 14 معصوم در مقاطع مختلف زندگیشون اونجوری که این ائمه ما عمل کردن عمل کنیم اون اتفاق نمیفته. امام حسین بنبست رو شکست در این که بین عزت و ذلت مشخص بشه که اصالت با عزت نه ذلت، حتی به قیمت این که انسان جان خودش رو از دست بده. درباره سایر معصومین هم همینطوره. لذا مسئله ما که امروز امام مسلمین دغدغش این شد روز گذشته که آنچه که در خوزستان رخ داد قلب هر انسانی رو میخراشد و این دل انسان رو میخراشد، یعنی این واقعه دلخراشی که در این استان از حیث مسائل آب و هوایی و زیست محیطی و غیر و رخ میده، مضافران چه که در بقیه بخشای کشور داریم از بیکاری، از در واقع مشکلات اشتغال و تولید و غیر و ذالک، وضعیت جوی و آب و هوایی و مشکلات دیگه که فرمودن دل انسان رو میخراشد، یعنی این واقعه دلخراش، همه این موارد و این سازوکارها نشون میده که ما با یک بنبست های ظاهرا روبرو هستیم. راه شکستن این بنبست ها و کارآمدی برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها همینه که ما متوسل به ائمه بشیم و سیره این 14 معصوم رو در وجوه مختلف زندگیمون پیاده کنیم. از این رو توفیقی شد که در این فرصت که خدمت شما عزیزان مشرف شدم، هرچند با تأخیری که خدمت شما رسیدیم، چون در برنامه دانشگاهی اهواز برنامه ها طولانی شد و وقتی هم که به رام هرمز رفتیم خدمت مردم شریف رام هرمز، باز اونجا هم برنامه با تأخیر تموم شد و تو این فاصله تا برسیم شرمنده شما شدیم که معطل شدید. امروز در شرایطی ما 38 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو پشت سر میگذاریم که همونطوری که مستحضرید هیچ پیامبری چنین فرصتی گیرشون نیامد و مردمی نداشتند که بتوانند 38 سال تلاش برای تحقق حکومت دینی رو در جامعه رقم بزنن. اولین بار هست که یک حکومتی 38 سال به نام دین این تلاش رو صورت میده. در دوره ائمه اطهار علیهم السلام هم هیچ امام معصوم ما امکان حکومت به مدت 38 سال پیدا نکردند، چون چنین مردمی وجود نداشتند. علی علیه السلام استثناءً به مدت 4 سال حکومت کردند که مستحضر 3-4 تا جنگ به ایشون تحمیل شد. و در دوره جدید وقتی در این 37 سال جمهوری اسلامی شکل گرفت به تبع تلاش گسترده انقلاب اسلامی و کار تا جلو رفت، امروز یک نکته ثابت شده، وجود مردمی مؤمن میتونه یک حرکت مستمری رو ایجاد کنه برای تحقق حکومت دینی. و همونطوری که رهبری فرمود، مردم امروز گلمندند، اما با وجودی که برف میاد توی شهری، در یک شهری ریزگرد میاد، در یک شهری طوفان میاد، در یک شهری سیل میاد، در یک شهری بوران میاد و در یک شهر دیگه ای هوای جور دیگه ایست، ولی تو همه این شهرها شما میبینید روز 22 بهمن مردم حاضرن در صحنه. معناش این بود به تعبیر ایشون که مردم پیوندشون با انقلاب و اسلام حفظ شده، اما از مسئولین گلمندن. این رو از این جهت به خودم و بقیه دوستان هشدار میدم که به قول امام راحل که فرمود این مردم رو پیامبر هم نداشتن، هیچ پیامبری نمونه این مردم رو نداشت، این مردم بودن که انقلاب تا الان ادامه پیدا کرده و امام راحل و رهبر انقلاب تنها نمونده. و اگر این مسیر رو با همین شدت این مردم جلو ببرن و هنگامی که ظهور انشالله رقم میخوره، در اون فضای ظهور این امکان رو، شرایطش رو در واقع بتونیم ایجاد کنیم، این هست که پایگاه اصلی ظهور میشه در واقع جامعه‌ای که چنین مردمی 38 سال این مقاومت عظیم رو رقم زدن. ما با فتنه های عجیبی روبرو بودیم و روبرو هستیم و روبرو خواهیم شد و مستحضرید که مسلمان زندگیش توأم با فتنه است. این اینکه کسی دانش آموز باشه زندگیش توأم با امتحانه. نمیشه دانش آموز باشید امتحان ندید، نمیشه دانشجو باشید امتحان ندید. مدرسه میرید امتحانا ساده تره، میاد دبیرستان خیلی دشوارتر میشه، کنکور میدید سختتر میشه، میری دانشگاه خیلی خیلی سختتر میشه، وقتی میرسید به دکترا باید تز بدی، خیلی دیگه امتحان دشوارتر میشه. انسان مؤمن هم تا بگه ایمان آوردم امتحاناش شروع میشه، تا نگفته ایمان آوردم که بیرونه، یعنی کسی که بیرون مدرسه و دانشگاه است امتحانی نداره. ولی وقتی کسی گفت آقا من دانش آموزم دانشجویم، حالا امتحانات شروع میشه، آنچه را فرا گرفته باید بیاد روی جلسه امتحان جواب بده. فرمود حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا. اینایی که تصور میکنن، حساب میکنن، حسب الناس، مردم حساب میکنن، ترکشون میکنیم، ان یترکو، بگن ما ایمان آوردیم، ما با فتنه ها آزمایششون نمی کنیم، اشتباه می کنید، ما شما رو با فتنه ها آزمایش می کنیم، مثل این که بگیم حساب می کنن اونایی که بگن ما اومدیم تو مدرسه و دانشگاه دیگه کسی از ما امتحان نمی گیره. نه، اتفاقا حالا که اومدید اتفاقا مرکز امتحان همینجاست. انسانی که مؤمنه برای اینکه مشخص بشه ایمانش در چه درجه ایست و پله پله ایمانش قوی تر بشه و مدارج انسانیش بالاتر بره و شأن بالاتری پیدا کنه، باید امتحاناتش هی هر مرحله بیشتر بشه. لذا ابراهیم خلیل به مرحله میرسه که خدا میگه برو سر پسرتو ببر. چقدر کار دشوار میشه برای یک پدر. این امتحاناتی که انبیا داشتن، امتحاناتی که ائمه داشتن، در مورد مردم مؤمن هم صدق میکنه. شما ملاحظه بفرمایید یه بار یک نفر مؤمن امتحان فردی میشه، یه بار یه ملتی ادعای ایمان میکنه. در زمان حضرت سلیمان نبی که مردم ادعای ایمان کردن، حکومت دینی ایجاد کرد، پیامبر خدا حکومت دینی، مردمم مؤمن، فتنه‌ای که شروع شد فتنه ربا بود. یعنی با فتنه ربا مردم و مؤمنین محک خوردن و شکست خوردن با یک فتنه عظیم مالی. و از اونجا به بعد 2950 ساله که بشر از این فتنه توسط یهود داره مدام ضربه میخوره. امروز جمهوری اسلامی هم چون یک ملتی ادعای ایمان کرده، یک ملتی گفته جمهوری اسلامی، این بیرق رو بلند کرده، این ملت باید امتحان پس بده. 38 سال داره تو فتنه‌های مختلف امتحان پس میده، توی کودتاها، توی ترورها، توی تحریم اقتصادی، توی جنگ تحمیلی، توی دفاع از مردم افغانستان و پاکستان، لبنان و فلسطین، بوسنی و کشمیر، امروز یمن و سوریه. خودش تحریم بوده اما تمام تلاشش این بوده که ملت‌های دیگر هم نجات بده. خودش مشکلاتی مثل فقر و مسائل این چنینی داشته اما مدام دلش برای ملت‌های دیگه سوخته. تو این امتحانا خدا این ملت رو رها نمی‌کنه. فتنه های سیاسی عظیمی بر این ملت گذشت، مثل واقعه سال 1160 که بنی صدر عزل شد و خیابون ها با آتش کشیده شد توسط گروه تروریستی منافقین، مثل ماجرای فتنه 78 یا فتنه 88 که بسیاری از عواملشون امروز در وی او ای و بی بی سی فارسی علیه ملت خودشون موضع گیری میکنن. وقتی ما میگیم ما منتظر ظهوریم، عنایت داشته باشید، ما دم در نایستادیم که بگیم آقا ما منتظر آمدن حضرتیم. این حرکتی که به اینجا رسیده 38 سال دوام آورده، کار صرف ما تنها یا امام راحل رضوان الله تعالی علیه و شخص حضرت آقا نیست، چون انبیا خیلی از ماها به این سازوکار داناتر و قوی تر بودن. ائمه به مراحل گوناگون و مراتب عالیه از این قضایا دست داشتن. چرا در دوره اونها این اتفاق نیفتاد؟ چون که مسائل گوناگونی وجود داشت. اما حضرت در بین ما ماند به صورت مخفی در دوره غیبت کبرا، این حرکت رو رقم زد، به اینجا رسون. این ذهنیت رو جوانان عزیز ما کنار بگذارن که ما منتظر آمدنیم، شاید این جمعه بیاید، شاید جای نرفته بودن که بیاید، ایشون اینجاست. و این که فکر کنیم دم در آب و جارو میکنیم از جایی بیایند، این معنی انتظار نیست. ما منتظر آمدن نیستیم، ما منتظر ظهوریم. یعنی بین جمعیت، بین ملت، بین مردم جهان هستن، دارن انقلاب ها رو رقم میزنن. یه قلمش 38 سال تو ایران بوده، یه قلمش توی نیجریه مردی آمد توی انقلاب اسلامی، نفس امام بهش خورد، شیعه شد، رفت یه ملتی 15-16 میلیون نفر شیعه شدن توی نیجریه. ما پسر همسایه‌مون هم نمیتونیم بهش بگیم چجوری نماز بخونه. این چجوری رفت یه 15 16 میلیون نفر 20 میلیون نفر شیعه کرد؟ کار خود حضرت دیگه. در بحرین امروز شیخ سلمان و شیخ عیسی قاسم تحت الحفظن. در عربستان آیت الله نمر سرش رو زیر گیوتین وهابی‌های تکفیری گذاشت. در لبنان سید حسن نصرالله در سوریه علیه داعش و در جنوب لبنان علیه صهیونیستا میقره. در عراق آیت الله سیستانی یه فتوا میده، جوانای شیعه میرن هشت شعبی رو به وجود میارن و اینجوری تروریستای داعش رو از پشت بغداد میبرن تا پشت موسل. این که علمای اسلام در بلاد گوناگون یا مثل شیخ زکزاکی در زندانن و 6 تا پسرشون رو جلو چشمش شهید کردن، خودش و همسرش مجروحن توی زندانن، یا شیخ عیسی قاسم و شیخ سلمان در تحت الحفظن توی کشور بحرین، یا انصار الله یمن داره میخروشه در یمن در مقابل تکفیری ها، یا سید حسن نصرالله و غیره، هیچی نیست جز این که جنس نهضت انقلاب اسلامی از ایران رفته تو کشورهای دیگه و انقلاب اسلامی کشورهای دیگه داره آرام آرام به مرحله پیروزی میرسه. و بیرون این کشورهایی که اسم بردم هم اتفاقاتی داره میفته که حالا خیلیاش قابل گفتن نیست، حتی بیرون جهان اسلام. این حرکت معناش اینه که کسی بین ماست، داره این نهضت رو مدیریت و سازماندهی میکنه. سازماندهی این نهضت عظیم و ویژه هیچی نیست جز زمین سازی برای ظهور. چه جور ظهوری؟ ظهور کسی که بین ماست، برمیخیزه، ما متوجه میشیم که ایشون بودن و چشم ما به جمال ایشون منور میشه. این با انتظار برای آمدن فرق میکنه. اگر ما منتظر بودیم که کسی بیاید، میگیم خب حالا نیومدن، ما هم که نتونستیم، بذار بمونه خودش بیاد درست کنه. بعضی متدینین سنتی میگن آقا چرا انقلاب کردیم، این که نمیشه، ولش کن، بذار خودش بیاد. این بذار خودش بیاد نداریم. اگه قرار بود بذاریم خودش بیاد که خودش یک نفری بیاد همه چیز رو اصلاح کنه، که خب همون اول ایشون نمیرفتن به غیبت کبرا، میماندن یک نفری مشکلات حل میکردن. پس با این آیه چه کار میکنیم اون موقع که فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم؟ ما در هیچ قومی تغییر ایجاد نمیکنیم مگر در خودشون تغییر ایجاد کنن. از این رو اگر قرار ما در خودمون تغییر ایجاد کنیم تا خدا اون تغییر اصلی رو ایجاد کنه از بیرون و حضرت رو زمینه ظهورش رو فراهم کنه، باید ما این باور رو داشته باشیم که بین ما هستن و این حرکت رو در هزار سال ساماندهی کردن که امروز شده 38 سال جمهوری اسلامی، شده انقلاب‌های اسلامی گوناگون در کشورهای متعدد که ملت‌ها دارن می‌جنگن. سوری‌ها دارن می‌جنگن، یمنی‌ها، عراقی‌ها، لبنانی‌ها، فلسطینی‌ها، یمنی‌ها، بحرینی‌ها، نیجریه‌ای‌ها و ایزن ملت‌های دیگه. این نکته ایست که تعریفمون از ظهور رو تغییر بدیم. ما منتظر ظهوریم. منتظر، این منتظر کیه؟ منتظر ظهور، نه منتظر آمدن. اگر ما منتظر ظهور بودیم پس حرکت میکنیم، تحرک جدی تری داریم. از این رو تبیین این فتنه های عصری که هرچی میریم جلوتر امتحان ما دشوارتر میشه، سطح سیاسی، سطح اعتقادی، سطح فرهنگی ملت ما بالاتر میره و لذا امتحاناتش به مر قرآن کلیدی تر میشه، بسیار حائز اهمیت. در عصر صدر اسلام فتنه هایی که بر مسلمین وارد شد، به خصوص در دوره علی علیه السلام، سه فتنه ناکسین و قاستین و مارقین بود. فتنه این سه گروه کسانی که پیمان با علی علیه السلام بستند و شکستند. ناکس به کسی میگن که پیمان میبنده میشکنه. گروه دومی که پیمان نبستند از اول، یعنی قاستین، معاویه، و گروهی که آمدن برای پیمان بستن زدن جلو از علی علیه السلام، یعنی مارقین. این سه گروه امروز تو جامعه ما هم میتونن باشن. گروهی که پیمان میبندن میشکنن با امام مسلمین، کسانی که پیمان میبندن با ولی فقیه اما مواضعشون در سطح کلان نظام در تعارض ذاتی با رأس نظام قرار داره، در تعارض بنیادی با مبانی نظام قرار داره، این یک جور حرکت ناکسینه دیگه. جریانی که باور داره که خودش برتره، مثل معاویه، و اصلا علی علیه السلام را قبول نداره که پیمان ببنده، بعد همون جنگ صفین رو ایجاد میکنه، و جریانی که اساسا خودش رو از علی علیه السلام دیندارتر میدونه، همونا بودن علی علیه السلام رو شهید کردن، همینا بودن در دوره انقلاب اسلامی مرحوم شهید مطهری رو ترور کردن. همیشه اشقیایی مثل ابن ملجم، چه در دوره صدر اسلام چه در دوره اخیر، این فتنه رو رقم زدن که خود تشخیص خودشون رو بالاتر میدونستن، میومدن از امام جامعه جلو میزدن. مارقه یعنی این که کسی تیر رو شلیک میکنه میزنه جلو، جلوتر از بقیه میره، از امام خودش میره جلو. کسی نماز جماعت داره میخونه، سجادش رو ببره از امام جماعتش جلوتر پهن کنه. فتنه های اون دوره علی علیه السلام فتنه های بسیار عظیمی بود که ستون محوری برای خونسا کردن اینها شخص حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. زحمت و سختی که حضرت در این قضايا کشیدن در همراهی با علی علیه السلام این بود که محور ولایت مداری رو ایجاد کنن و پشتیبانی کنن. اونجایی که ولایت مداری این سه گروه زیر سوال بود، ناکسین و قاستین و مارقین، یک نفر در تولی خودش و در ولایت مداری خودش پایمردی نشون داد و هزینش رو هم داد. و از این رو عنایت داشته باشن دوستان عزیز ما، صحنه صفین صحنه امروزه. در صفین اونایی که قبول نداشتن علی علیه السلام رو، یعنی معاویه و قاستین، ایستادند. چهار نفر در جبهه علی علیه السلام شاخصن. ما بعد مشخص کنیم که نسبتمون با این چهار نفر چیست. اول کسی بود به نام علی علیه السلام، ایشون امام مسلمین و فرمانده صحنه بود. دوم مالک اشتر بود که اون جلو داشت می جنگید. قاسم سلیمانی هایی که در صحنه عملی درگیر جنگ با دشمن با تکفیری ها و داعشی ها بودن. در پشت جبهه نفر سوم اشعث بود، کسی که مدام زمزمه یأس، مدام آیه یأس، مدام ایجاد تفرقه و نفرت، تمام این موارد رو در درون نیروها و در درون صفوف مردم پشت سر علی علیه السلام ایجاد میکرد و مدام فتنه‌گری میکرد. و نفر چهارم عمار، که کاری نداشت غیر از این که هر کجا او فتنه‌گری میکرد، آتش ایجاد میکرد، بتونه آتش رو بخوابونه. در این صفوف مالک جلو میجنگید، کم مونده بود خیمه کفر معاویه رو از جا در بیاره. اگر تونسته بود اون 10-20 متر رو بره اونا رو بساطشون رو جمع کنه، قطعاً چیزی به نام اون ماجرای صلح امام حسن بعدن پیش نمی اومد، قطعاً ماجرای کربلای امام حسین پیش نمی اومد، قطعاً ماجرای غیبت کبرا پیش نمی اومد. همین 10-20 متر رو مالک اشتر می رفت بساط اونا رو دیگه جمع می کرد، چون رسیده بود به خیمه معاویه. اما مجبور کردن علی علیه السلام رو که بگو برگرده. قاسم سلیمانی برگرد، تو یکی برگرد، اون یکی برگرد. چرا؟ پشت جبهه تفرقه و تشتت، ناکارآمدی و ضعف و ناامید کردن مردم از این که میشود جلو رفت، میتوان نهضت رو جلو برد، میتوان حرکت عظیمی برای تحقق ظهور داشت، و نه آقا ما نمیتونیم، ما که نه هواپیما میتونیم تولید کنیم، نه ماشین میتونیم تولید کنیم، نه آب خوردن داریم، نه ریزگردها رو میتونیم جمع کنیم، بذار بابا به درد خودمون تو همین سیستم بمیریم. این حرفا چیه؟ ظهور و دراز. آقا الان مشکلات امروز، هزار سال ظهور عقب افتاده به خاطر همین که تو هر دوره مردم اسیر مشکلات روزشون بودن. موسای کلیم با عصاش وقتی ایستاده داره چوپونی میکنه، بهش میگه همینجوری میری تو دربار فرعون، دعوتش میکنی به خدا که فتق الله و اطیعون. حالا یه ذره من لکنت دارم، بذار برادرم هارون بیاد. باشه هارون تو برو. همیشه ما یه موقعی تو نگاه کنیم میبینیم انبیا و ائمه با دست خالی این دعوت رو صورت میدادن و در همین شرایط بود که انقلاب با همین پابرهنه ها پیروز شد، با همین پابرهنه ها دفاع مقدس رقم خورد. نه اینکه مرفهین بی درد هم در انقلاب، هم در دفاع مقدس، هم در امروز قدمی از قدم برداشتن. پس نکته این شد دوستان عزیز، آیا ما مالک اشتریم یا کارمون مدل مالکیه؟ اون جلو کار ما مدل اشعسه و تردید ایجاد کردن در جبهه خودی به نسبت کاری که داره امرآس میکنه، کاری که داره معاویه میکنه، مردم رو به اون سمت سوق دادن. کار ما کار اماره، داریم سعی میکنیم فتنه ها رو خاموش کنیم، یا هیچ کدوم اینا نیست. حیات امروز در زدودن فتنه های عصری اینه که جزء یکی از این سه نفر باشیم. اگر اشعث باشیم خدای نخواسته که تکلیفمون روشنه، اگه اشعث باشیم تکلیفمون روشنه. دیروز یکی از این اشعث ها یه توییت زده، این یه روزی در 15 سال پیش معاون وزیر بود، لیدر سیاسی بعضی از جریانات، یه توییت زده که اگر نمی رفتیم از دیکتاتوری به نام اسد دفاع کنیم در سوریه، هزینه نمی کردیم، آدم هم نمی رفتن، می تونستیم تو خوزستان ریزگردها رو جمع کنیم. خیلی خوب، واقعا ما بودجه‌ای داریم توی سوریه هزینه می کنیم برای دفاع از بشار اسد؟ واقعا انسان هایی که اونجا میرن برای پول میرن؟ واقعا افرادی که دارن میرن اونجا دارن میرن از دیکتاتوری به نام بشار اسد دفاع کنن؟ شهدای مدافع حرم شهرتون رو شما اینجوری شناختید؟ آیا ما کسی رو که رفته برای یک دیکتاتور کشته بشه رو شهید خدا قلمداد میکنیم؟ این حرف رو اول کیا میزدن؟ بی بی سی فارسی. بعد کی میزد؟ صدای فارسی رژیم صهیونیستی. بعد کی میگفت؟ ویو ای آمریکا، دشمنان این ملت و دشمنان اسلام. حالا از زبان لیدرهای سیاسی یک جناح سیاسی در کشور ادبیاتی در میاد که وقتی بنیاد شهید میگه در طول 75 ماه گذشته هزار ایرانی رفتن اونجا در این عرصه به شهادت رسیدن و ما هزار مدافع حرم شهید داریم، الان 310,000 نفر سوریه‌ای ها شهید دادن، 1000 نفر هم ما شهید دادیم. خانواده مدافع حرم ما، خانواده شهید مدافع حرم چه حسی بهش دست میده بگن که این نیروها و این پول و امکانات رفته اونجا از اون دیکتاتور دفاع میکنه، اگه اینجا میمون توی خوزستان ریزگردها رو مشکلشو حل میکرد. از دیروز تا امروز در 48 ساعت گذشته منتظر موندیم که یک کسانی در دولت این حرف رو رد کنن، این بی انصافی ها رو رد کنن، نمکی که میپاشن به زخم خانواده یک شهید مدافع حرم رو رد کنن. شهید مدافع حرم ما برای دفاع از بشار اسد میره؟ ما حضرت زینب رو اونجا نداریم؟ آیا اینا دستشون نرسید به مرقد مطهر حضرت یونس نبی پیامبر خدا و بم گذاشتن همه اون حرم رو ویران کردن؟ دست اینا به مساجد شیعه نرسید همه رو بم گذاشتن ویران کردن؟ دستشون به حرم حضرت زینب میرسید چی میشد؟ جوانان ما رفتن که از حرم اهل بیت دفاع کنند یا رفتن که از بشار اسد دفاع کنند؟ جوانان ما رفتن که از اسلام دفاع کنند و سپس در جمهوری اسلامی امنیتی ایجاد بشه که داعش دستش به شما توی تهران نرسه، یا این که رفتن از بشار اسد دفاع کنن؟ دولتی که ناکار آمدی خودش رو در مسئله زدودن ریزگردها یا قطع برق توی خوزستان و غیره نمیتونه حل کنه، چرا جلوی تئوریسین های خودش، چرا جلوی عناصر اصلی حزبی خودش رو نمیگیره که روی زخم خانواده شهید مدافع حرم، جانباز مدافع حرم نمک نپاشه. مسئولیت این حرفایی که بعضی از این افراد میزنن بعد میان ادعای آشتی ملی میکنن، مسئولیتش به گردن مسئولین دولت فعلی است. اگر مصطفی تاجزاده شرف و عزت و ناموس و چیزی براش مونده تو خونش، بابت اینه که جوانان این ملت بلند شدن رفتن توی سوریه به شهادت رسیدن. زجر جوانی که رفته اونجا الان در اثر گازهای شیمیایی توی سوریه سرطان خون گرفته و نفس کشیدنش با هزار یک مشکل مواجه شده، خانوادش آب شدن فرزندشون رو جلو چشم خودشون میبینن، یا اونجایی که یک سردار ما میره اونجا جلو دوربین ها سرشو میبرند مثل شهید اسکندری، نوک نیزه میکنن، میگن اینم عین امام حسینتون، مسخره میکنن و این میاد اعضای خانوادش و دیگران این رو توی یوتیوب میبینند. اونها رفتن برای بشار اسد، دولتی که نمیتونه تحقق شعارهایی رو که داده، وعده هایی رو که تو قالب شعار داده محقق کنه، اجازه میده تئوریسین هاش این مزخرفات رو بار جامعه کنن که امام جامعه مجبور بشه بیاد بگه که امروز دیگه وظیفه حکومت هاست بیان این مشکلات رو حل کنن، چون از دولت ها دیگه کاری بر نمیاد که ایشون میفرماد وظیفه حکومته که بیاد رنجی رو که مردم خوزستان دارن تحمل میکنن که میفرماد دلخراشه. من تمام قد عذرخواهی میکنم از خانواده معظم شهدای مدافع حرم بابت جسارتی که جریان اصلاح طلب و تئوریسین های بیشعورش به ساحت مقدس شهدای مدافع حرم مرتکب شدن. من تمام قد عذرخواهی میکنم از خانواده رزمندگان مدافعان حرم که برخی عافیت طلبان سیاسی غربگرا که دوستانشون امروز در وی او ای و بی بی سی فارسی لجن پراکنی میکنن علیه ملت ایران و علیه اسلام، از پشت خنجر به رزمندگان دفاع مقدس و خنجر به رزمندگان مدافع حرم ما زدن و میزنن و معتقدن که اینا برای حفظ دیکتاتوری به نام بشار اسد میرن توی سوریه. اینا هیچگاه علقه‌ای به حضرت زینب و اهل بیت نداشتن که احساس کنن باید از این قضایا دفاع کنن. هیچگاه علاقه ای به اهل بیت نداشتن که کفن بپوشن را بیفتن برن مدافع حرم بشن. سختشون بوده، بهشون گفتیم که مدافعان حرم داخلشون یه دونه اصلاح طلب نبوده. اونایی که معتقد بودن شهدا رو چرا جناح بندی سیاسی میکنید، نظر تئوریسین هاتونو بگیرید. آیا تو جناح اصلاح طلب و اعتدال گرا کسی زد تو دهن مصطفی تاجزاده که اینگونه توهین میکنه به مدافعان حرم؟ 48 ساعت گذشته از این مزخرفی که گفته. البته من یک تقسیم بندی دیگه دارم. مگه نمیگید پول زیادی هزینه شده توی سوریه؟ مگه نمیگید قاسم سلیمانی و یارانش رفتن اونجا دارن از یک دیکتاتور دفاع میکنن؟ اینقدر اون پول زیاده که هزینه شده و اینقدر اون آدما زیادن که با اون پول اون آدما میشه مشکلات کشور از جمله ریزگردها رو حل کرد. عوض کنیم جاها رو. قاسم سلیمانی بیاد، اون آدما هم بیان، کشور رو بدیم دست قاسم سلیمانی و اون آدما، بگیم آقای قاسم سلیمانی این بودجه که تو دولت هست و تو این امکانات هست برای تو با یارانت، بیکاری، تولید، اشتغال، ازدواج جوونا، مسکن، ریزگردهای خوزستان، سیل جهرم، زلزله اونجا، مشکلات اینجا، اینا رو شما حل کن با این امکانات. اون مقدار پول و امکانات و نیرویی که دست قاسم سلیمانی بود، همین رو میدیم به همین دوستان معترض به قضایای لبنان و سوریه و عراق. با اون امکانات برید توی سوریه ببینیم این 60-70% که از سوریه رو بچه ها آزاد کردن، بقیهش هم شما آزاد کنید. از اینجا به بعد شما مراقب حرم حضرت زینب باشید. به جوانی که مدافع حرم بود و شهید شده بود، گفته بودن که سوری ها، آقا شما ایرانی ها عجب آدم هایی هستید، آمدید از ما سوری ها دفاع کنید. شهید هادی باغبانی گفته بود نه، ما منت گردن شما سوریه یا نداریم، ما نیمدیم از شما دفاع کنیم، ما ناموس پرستیم. دوتا ناموسمون اینجاست. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها. اینا بم گذاشتن زیر مرقد مطهر پیامبر خدا، حضرت یونس نبی رو ویران کردن، فیلم برداری کردن، توی اینترنت پخش کردن. مگه ما مرده باشیم دست اینا به حرم نوامیس ما حضرت زینب به حضرت رقیه برسه؟ من چطوری توی روی دختر کوچک هادی باغبانی نگاه کنم بگم تئوریسین اصلاح طلب مصطفی تاجزاده جلوی چشم رئیس دولت جمهوری اسلامی بلند میشه میگه که ریزگردها و مشکلات خوزستان زمانی حل میشد که ما این امکانات و بودجه و آدم ها رو نبریم توی سوریه؟ ما اینو نمیگیم تاجزاده گفته، میگیم دولت گفته. ما حرفای صادق زیبا کلام رو نمیذاریم به حساب شخص زیبا کلام در مورد منافقین، در مورد اسرائیل، در مورد رضاخان، در مورد آمریکا. اینا رو حرفای رو حرفای دولتی میدونیم که نظرش اینه که این حرفا گفته بشه، جلوش هم نمیگیره. اما قانون دوفوریتی میدن که تو مجلس تصویب بشه که هر کس اعتراض کرد بتونن جلوشو بگیرن. فتنه های عصر علی علیه السلام و آنچه که در عصر فاطمه زهرا سلام الله علیها رقم خورد، اون فتنه ها علی رو خانه نشین کرد و سپس علی رو شهید کرد. ما بر این عهد و پیمان ایستاده ایم که بار دیگه اون قضایا در مورد علی زمان تکرار نشود. از این رو شناخت فتنه های عصری امروز برای ما یک فرض واجبه. پس دوستان عزیز، از فتنه گریزی نیست. مثل اینکه دانشجویی بگه من میخوام از امتحان بگریزم. خب امتحان ندی که نمیتونی رتبتو ببری بالا. دانش آموزی که بگه از امتحان میگریزم، خب دانش آموزی که امتحان نده که رتبش نمیاد بالا. ما از فتنه نمیگریزیم و فرمود و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. انقدر مقاتله میکنیم تا فتنه بساطش جمع بشه. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. فتنه چیست دوست جوان؟ فتنه مخلوط شدن حق و باطله. یعنی چی؟ گاهی که حق در جامعه منکر بشه و معروف نباشه و برعکس باطل معروف بشه، این شرایط میشه شرایط فتنه. اصل نگاه توحیدی اینه که به فرقان برسیم. فرقان یعنی فرق گذاشتن بین حق و باطل. حق رو از باطل تفکیک کنیم، حق رو معروف کنیم، باطل رو منکر کنیم، آنگاه امر به معروف کنیم و نهی از منکر. اگر رفتی امر به معروف کردی، معروف در واقع همون باطل بود، امر به معروف فایده نداره. اگر رفتی نهی از منکر کردی، غافل از این که اون منکر همون حقه. یه نمونهشو به شما بگم. یکی از مراجع اعزام تقلید 3 ماه پیش سر جلسه درس خارجش گریه کرد توی قم. خبرگزاری‌ها اونجا بودن و ضبط کردن، منتشر کردن که ایشون گفت آقا من هر چی دارم داد میزنم سیستم بانکی ربویه، هیچ کی گوش نمی‌کنه تو کشور. بغض کرد، گریه کرد. حالا ربا چون جنگ با خداست، خب خیلی اهل دین حساسن روی این مقوله که جنگ با خدا و رسول خداست. گریه کرد. خبرگزاری ها منتشر کردن که فلان مرجع اعزام تقلید منقلب شد، گریه کرد که هر چی داد میزنم گوش نمی کنم توی دولت. یکی از مسئولین بانک آمد که توی آمریکا درس خونده، آمد گفت مراجع اعزام تقلید تحت تاثیر القاعات عوامند. آقا مرجع تقلیدی که تحت تاثیر القاعات عوام باشه میتونه مرجع باشه؟ دولت چون این مدیر خودش رو پوشش و کاور براش درست کرد، باش برخورد کرد، ما حمله بر این کردیم که دولت این نظر رو قبول داره. نظر چیه؟ نظر اینه که منکری به نام ربا که باید انکار بشه امروز معروف شده. امروز همه نظام رسانه‌ای برای باطلی به نام ربا تبلیغ میکنن. ربا باطله. مگه باطل نیست؟ خب وقتی باطله، وقتی سیستم بانکی ما رو متخصصین دین مراجع اعظم تقلید میگن ربویه، هر کس بانک رو تبلیغ میکنه داره چه کار میکنه؟ داره امر میکنه به منکر، برعکس امر به معروف. منکری که باید انکار بشه و برعکس. وقتی یه مرجع تقلید گریه میکنه، فریاد میزنه که آقا اینجوریه گوش نمیکنن، یعنی حق داره محصور میشه. فرقان یعنی فرق گذاشتن بین حق و باطل. حق رو معروف کردن و باطل رو منکر کردن، آنگاه امر به معروف کردن و نهی از منکر کردن، این سه مرحله اساس زدودن فتنه است. اگر این سه مرحله رعایت نشه، حق و باطل قاطی بشه، میشه فتنه. و علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود هنگامی که فتنه رخ میده یعنی اوضاع غبارآلود میشه، حق و باطل ممزوج و مخلوط میشه، هیچ کی نمیتونه تشخیص بده دیگه حق کدومه باطل کدومه. اون روز مراقب باشید که از امام جامعه فاصله نگیرید. اطراف و جوانب قضایا رو وقتی میخوام نگاه کنیم که اسیر فتنه نشیم، حق و باطل برامون ممزوج نشه، نیاز داریم که دستمون رو تو دست امام جامعه و امام مسلمین بگذاریم. پس دوست عزیز جوان، تفکیک حق از باطل کار اول، معروف کردن حق، تا میتونیم حق رو باید معروف کنیم شناخته بشه، و منکر کردن باطل یعنی مردم وقتی نمیدونن سیستم بانکی ربویه، باید به گوش همه برسونیم که مردم سیستم بانک ربویه، مردم سیستم بورس قماره، مردم سیستم علوم انسانی غربی تسلیسیه. یعنی باطل باید جوری بشه که تو جامعه منفور بشه، مردم نفرت داشته باشن ازش، آنگاه امر به معروف و نهی از منکر جواب میده. غیر از این بود امام حسین باید به مذبح بره و ذبح بشه. امام حسین شهید امر به معروف و نهی از منکر دیگه. علی علیه السلام شهید عدالت خودشه در امر به معروف و نهی از منکر. اون تجربه دوره حضرت سلیمان در حکومت دینی، اون تجربه دوره حضرت علی علیه السلام، امروز هم همینه. پس فتنه زمانی است که حق و باطل ممزوج میشه، چه در صدر اسلام چه امروز. ما با فتنه ها آزمایش میشیم. امتحانمون اینه که هرچی میریم جلوتر گره های بیشتری ایجاد میشه. یه بازی های کامپیوتری بچه ها انجام میدن، یه مرحله رو میرید امتیاز میگیرید پیچیده تر میشه، یه مرحله رو میرید امتیاز بالاتر میگیرید، سطح بازی پیچیده تر میشه. هرچی سطح بازی لول بازی رو میرید بالاتر، هی پیچیده تر میشه. بازی مناسبات حق و باطل هم همین جوریه. هرچی میریم جلوتر فتنه ها، پیچیده شدن حق و باطل ها در هم دیگه جدی تر میشه. به اینا میگیم فتنه های عصری. خب این صورت بندی فتنه. سه نوع فتنه ما در معرضش هستیم امروز. یک فتنه جهانیه، یک فتنه منطقه‌ایه، یک فتنه درونی و داخلی. فتنه جهانی فتنه فروپاشی اقتصاد ربوی آمریکاست در جهان. آمریکا در 45 سال گذشته اومد یک غلطی رو مرتکب شد، کاغذ بدون پشتوانه رو روش دلار چاپ کرد بدون اینکه پشت این طلا باشه، ریخت تو بازار جهانی، پدر اقتصاد جهان رو در آورد. این کاغذ رو میتونیم الان یک تراول چک 100,000 تومانی روش چاپ کنیم، میتونیم کمتر 50,000 تومانی چاپ کنیم، میتونیم کمتر 10,000 تومانی چاپ کنیم، یا اصلا 1,000,000 تومانی چاپ کنیم. اصل کاغذه که چیزی توش کم و زیاد نشده، اون چیزی که روش چاپ میشه. زکریای رازی میخواست فلز قرمز یعنی مصر رو بکنه طلا، نتونست. فلز واقعی بود دیگه، مصر بخواد بشه طلا. اما امروز آمریکایی‌ها کاغذ بی ارزش رو میکنن پول و با اون طلا رو جابجا میکنن. 28 شهریور امسال، در 28 شهریور 1395 رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان سپاه فرمود کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی مردم ما بشکنید. کشورهای دیگر هم از این حیث نجات دادید و الگو شدید برای جهان. 35 سال پیش امام می‌فرمود حصر آبادان شکسته شود، تا در اثر شکست شدن محاصره آبادان بشه چند ماه بعدش خرمشهر رو آزاد کرد در جنگ سخت. 35 سال بعد امام بعدی میفرماد آقایی و سروری دلار رو بشکنید. جادوی پولی و مالی دشمن، یعنی داره شعبده بازی میکنه این دشمن، این آمریکا. این دشمنی که جادوی پولی و مالی میکنه، جادوش چیه، شعبده‌بازیش چیه، این کاغذ هیچ ارزش نداره، فوری میشه دلار، 10 دلار، 100 دلار. اگه همه ما دور از جون شما ها هممون اینجا یه دستگاه چاپ بذاریم این بیرون، شروع کنیم ترابل چک 100,000 تومانی چاپ کردن، یه کامیون پر، فردا صبح که هوا روشن شد، مغازه باز شد، تو ماشتر بریزیم همه چیز رو بخریم با اون ترابل چک ها. ما کاغذ چاپ کردیم، ما ثروتمند میشیم، همه کالاها میاد برای ما. اما اون کاغذی که دادیم دست اون مردمی که کالا رو ازشون گرفتیم، اون کاغذ رو هر کجای دیگه ببرند ارزشی نداره. بله اعتبار داره، میبرن میدنش به نونواه، میدنش به قصابه، میدنش به میوه فروشه، میدنش به هر مجموعه دیگه ای. ولی این کاغذ همینجوری که دست به دست میگرده میره جلو، ایجاد بدهی در اقتصاد ملی میکنه. چقدر الان عددش در دنیا؟ 60 تریلیون دلار، 60,000 میلیارد دلار اقتصاد جهان بدهی داره در یه فاصله کوتاه 15-16 ساله. یعنی از تقریبا 10-20 سال پیش این مصیبت و بدبختی دیگه اوج گرفته، 15-16 سال شیب گرفته، داره شیبش همینجوری هم زیادتر میشه. کل اقتصاد جهان 45 تریلیون دلار درآمد داره، کل این 190 تا کشور، اما بدهیش 60 تریلیون دلاره. یعنی 15,000 میلیارد دلار، 15 تریلیون دلار بیش از درآمد کره زمین. اقتصاد کره زمین عملا ورشکست شده. این اعتباراست، کاغذهای اعتباریه، این که اصلا پول نیست، بهش میگن تو بانک مرکزی ها خلق پول. بعد پروفسور کورتن میگه که خلق پول خلق ثروت نیست. فکر کنید ما این بیرون دستگاه چاپ گذاشتیم، پول چاپ کردیم، ثروت خلق کردیم. میگه نه خیر، بدهی داری خلق میکنی. این مفهوم ساده اونیست که در قرآن عظیم ما آمده، ربا. این یه ربای جدیده، نوعی جدید از ربای جهانی که اصلا سابقه نداشته در تاریخ. فتنه ایست. این فتنه رو امام مسلمین به مسئولین بانک ها نمی فرماد که حلش کنید، به نیروهای انقلابی میگه تا به گوش جوانان مؤمن انقلابی برسه، که جوان مؤمن انقلابی 35 سال پیش آزادی خرمشهر و شکستن حصر آبادان هدف بود، 20 سال پیش زدودن انحرافات فکری جریانی که اساس دین و نظام رو میبرد زیر سوال تو جنگ نرم و بعد فرار کرد رفت تو بی بی سی فارسی و وی او ای، اون مواجهه باش هدف بود. امروز معیشت انسان ایرانی در خطره، معیشت انسان مسلمان در جهان در خطره، معیشت بشر در خطره. بشر با چه پولی معیشتشو تأمین میکنه؟ بشر با پول دلار، پایه پولیش دلاره، تکیه میکنه به پایه پول دلار. و دلار چون پشتوانه نداره، چون حبابه، همه هست و نیست ملت ها حالت حباب پیدا کرده، هر چه بیشتر میدون کمتر میرسن، برکت از زندگی مردم تو دنیا رفته. قرآن فرمود یمحق الله الربا، من خدا ربا رو به محاق میبرم. چطور یه بادکنک بزرگی شکل میگیره میترکه، یه چیز کوچولی شد، این که هیچی نیست. اقتصاد ربوی صورت ظاهرش پفکیه و خیلی حجیم، اما نابود شده است. فتنه دلار جوان عزیز، فتنه دلار. روزی که قاسم سلیمانی ها میرفتن، جوان همسن شما بودن، 18-19 ساله بودن، جنگ رو رفتن در مقابل صدام بایستن، جنگ رو حاضر شدن داخل جنگ به فرمان امام و دشمن رو کنار زدن، امروزشون بابت زحماتی است که اون روز کشیدن خودشون رو به روز آماده کردن. اما در مورد نسل شما 20 سال دیگه 30 سال دیگه قضاوت مثل 30 سال بعد از اول دفاع مقدس. الان چجوری قضاوت میکنیم؟ میگیم یلان و شیرانی بودن رفتن، درصدشون شهید و جانباز و آزاده شدن، درصدشون هم هستن دارن همینجوری میقرن میجنگن، افتخار میکنیم بهشون. تو خانواده خودتون هستن، پدرانتون، عموهاتون، داییاتون. اما 30 سال دیگه در مورد نسل شما چه قضاوتی صورت میگیره؟ میگن یک جوانانی در یک دوره بودن، امامشون فرمود این آقایی و سروری دلار شکسته بشه، کاغذ بی ارزشی بود که تبدیل شده بود به پول و به ستون فقرات اقتصاد جهان. شعبده بازی میکرد، جادوگری میکرد اون ابرقدرت، و با اون کم و زیاد کردن ارزش اون ثروت ملت ها رو نابود میکرد. یه جنگ جدیدیه به نام جنگ ارزی. هفته گذشته رهبر انقلاب در یه دیداری فرمود دشمن ما رو هی میبره به سمت جنگ نظامی که بگه میخواد حمله بشه به ایران، که ما رو غافل کنه از اصل قضیه که جنگ نظامی نیست، جنگ اقتصادیه. اصل مسئله ایشون هفته پیش فرمود آقا جنگ اقتصادیه، جنگ تمام عیار اقتصادی. جوان میدونی چرا مشکل اشتغال داریم؟ میدونی چرا مشکل معیشت داریم؟ میدونی چرا همه مردم هرچی اونا هم که سرکارن میدون دیرتر میرسن؟ میدونی چرا برکت از سیستم مالی و زندگی مردم رفته؟ چون پایه نظام معیشت بشر نه ایران، تو سراسر دنیا دلاره. امروز حکم امام مسلمین اینه، آقایی و سروری دلار باید نقشش در حیات اقتصادی مردم شکسته بشه. ما آقایی و سروری آمریکا رو در سال 57 شکستیم، از ایران انداختیمش بیرون در حوزه سیاسی، اما آقایی و سروری اقتصاد آمریکا هنوز تو اقتصاد کشور ما هست. ما استقلال آزادی جمهوری اسلامیمون در فاز سیاسی بوده، هنوز استقلال آزادی جمهوری اسلامی اقتصادیمون رقم نخورده. این فتنه عظیم ملت‌ها رو داره میبلعه. یه نمونهشو به شما اشاره میکنم، اسم این جنگ کارنسی وارز، جنگ پولها، جنگ ارزها. این جنگ یعنی کارنسی وارز سال 1190 علیه ما شروع شد. یک روز میگه که 40% ارزش ریال ایران رو نابود کرد. یعنی چی؟ فیلمش دو سال به سال 92 منتشر شده، جیمز ریکاردز استراتژیستی که در پنتاگون وزارت جنگ آمریکا جنگ ارزی علیه ایران رو طراحی کرده بود، داره تو اندیشکده کارنگی توضیح میده برای کارشناسای آمریکایی. اونجا میگه که دو سال بعدشه، میگه ما تو سال 90 تو یک روز 40% ارزش ریال ایران رو نابود کردیم. یعنی اگه شما تا قبلش، هفته قبلش 1,000,000 تومان حقوق میگرفتید، 1,000,000 تومان قدرت خرید داشتید، هفته بعدش 1,000,000 تومان شما 600,000 تومان قدرت خرید بود، 400,000 تومانش خود به خود کم شده بود. این جادوی پولی و مالیه. یعنی یه دفعه همه دولت فهمید بودجش کم شد، آب شد، یه قالب یخیست گذاشتیمش زهر تابستون توی آسفالت، آب شد. ما اول اینو گذاشتیم 1 متر بود، الان شد 60 سانت. مردم احساس کردن فقیرتر شدن، سازمان ها و دستگاه احساس کردن بودجهشون دیگه کفاف نمیده. بودجهشون همونیست که تصویب شده، ولی قدرت خریده اومده پایین، پول بیارزش شد. این یه قواعدی داره تو اقتصاد، یه رمز و رازی عجیبی پشتشه. جوانان عزیز، یک معما رو بیافتید دنبالش حلش کنید. بسیار عجیب، مرموز از این بازی کامپیوتری بسیار پیچیده تره. معمای پول. 21 سال پیش تو حوزه علمی قم امام مسلمین فرمود بنشینید همه در مورد ماهیت پول صحبت کنید، از طریق این سازوکاری که جادوست داره بشر رو نابود میکنه آمریکا. مجدداً بعد از 21 سال 1174 که فرموده بود، الان اومده دوباره به نیروهای انقلابی میفرماید که کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. یعنی ما الان اسیر جادوی پولی و مالی دشمنیم، آقا خلاص کنید کشور رو. این کار یه نفر دو نفر نیست، این دفاع مقدسه، همه باید درگیر عرصه بشن. فتنه ایست جهانی. لذا فرموده اگر نجات بدید کشور خودتون رو، الگو درست کنید، الگو میشید برای بقیه، بقیه کشورها هم نجات پیدا میکنن. کشور دیگه نمیتونه این جادو رو به هم بزنه. چینی ها ذلیل شدن تابستون پارسال، بعد از ما حمله کرد از نظر ارزی به چین، بخش عمده ای از زیرساخت اقتصادی چین رو بدون شلیک یک گلوله نابود کرد. گزارشی که اسفند ماه پارسال همین موقع منتشر شد توسط نخست وزیر چین یعنی لی، که توضیح داد که تو اون 45 روزی که آمریکا جنگ ارزی کرد بین دلار با یوان چه بلایی سر پول چین آورد و چطور چین رو نابود کرد، اون گزارش رو خبرگزاری‌های داخلی کامل ترجمه کردن. پارسال بود، اسفند پارسال، ببینید 1, 2, 3, 4 میگه چه بلایی سر اون اومد. رشد اقتصادی چین 25 سال یک ضرب 16% به صلاح 11% بود، بعد 25 سال یه دفعه پارسال تابستون افتاد زیر 6.5%، نابود کرد اقتصاد چین. جنگ ارزی، روس‌ها چنان ترسیدند که ریختن تو بازار دنیا، شروع کردن هرچی طلا هست بخرن جمع کنن. 20 روز پیش آلمان‌ها 300 کیلو طلا تو آمریکا داشتن، به زور پسش گرفتن. همه دارن اصلا میترسن دیگه، گرگ‌ها تو زمستون وقتی شکارگرشون نمیاد تو برف حلقه میزنن دور هم، با چشم باز میخوابن. مبادا یکیشون پلکش بیاد رو هم، بقیه بزن سرش بخورنش. روسیه میترسه، چین میترسه، آلمان میترسه، فرانسه میترسه، انگلیس میترسه، آمریکا میترسه. چرا ترامپ اومد درهای آمریکا رو بست؟ سیاست درهای بسته. چرا انگلیس قبل از آمریکا سیاست درهای بسته رو شروع کرد، از اتحادیه اروپا خارج شد؟ چرا چین سیاست درهای بسته رو شروع کرد؟ چه اتفاقی داره تو دنیا میفته که همه کشورهای پرقدرت دارن درهاشون رو میبندن؟ ترامپ اومد گفت آقا جان شغل مال خودمون، خارجی حق ندارن بیان شغلای ما رو بگیرن. خارجی از بیرون آمریکا نیاد داخل آمریکا شغل ما رو بگیره. بعدم کالا کالای خودمون. چینی حق نداره کالاشو بیاره تو آمریکا به ما بفروشه. دیدید با چه شدت و غلظتی قرارداد پاسیفیک رو به هم زد، قرارداد نفتا رو به هم زد، همینجوری پشت سر هم، چون شغل داده دستشون میره. اگه شغلا رو بگیرن ازشون و همشون بیکار بشن، اقتصادشون داره میپاشه. آمریکا از این 60 تریلیون دلار 20 تریلیون دلار بدهی داره. یک سوم این بدهی جهان مال آمریکاست. میخواد حفظ کنه خودشو دیگه. اومد گفت آقا درا رو میبندم. بین مکزیک و آمریکا 3600 کیلومتر مرزه. گفت دیوار میکشیم. البته دیوار از 10 سال پیش شروع شده، از زمان جورج بوش. منتهاش گفت آقا خود مکزیک هم باید پول بده، زودترین دیوار رو بسازیم که مکزیکی‌ها نیان تو آمریکا. ایرانی‌ها و سوری‌ها و کیوکی که اصلاً نیان، که اون قاضی این مصوبه رو لغو کرد. چرا آمریکا این کارو میکنه؟ چرا انگلیس از اتحادیه اروپا رفت بیرون که دور خودش یه مثلا حصاری بکشه، شغلش مال خودش، بعد صادرات داشته باشه، وارداتشو کم کنه؟ چرا روسیه داره این کارو میکنه؟ چرا چین داره این کارو میکنه؟ اینا که قدرت‌های بزرگن، بقیه هم همینطور. فتنه ایست عظیم در راه، فتنه نظام مالی منحط دلار پایه. امام مسلمین هشدارشو داده، خطر اینجاست که حرف امام مسلمین نرسه. میدونید امام راحل وقتی فرمود جوانان عزیزم که چشم امیدم به شماست، با یک دست قرآن، با دست دیگر سلاح در بر گیرید، از عزت و شرف و ناموستون دفاع کنید. جوانات، دانش آموز و دانشجو ریختن توی جبهه، اونی شد که شنیدید. یه وجب خاک این کشور دست دشمن نمود. امروز امام مسلمین فرموده آقایی و سروری دلار رو بشکنید، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. اونجا فقط خرمشهر و آبادان بود رفته بود زیر چکمای دشمن. اینجا همه ملت افتاده دست فتنه دلار. همه 7 میلیارد و نیم جمعیت کره زمین افتادن دست فتنه دلار. عالمی امروز رسیده توی تهران از علمای اهل سنت که 3-4 روز برنامه دانشگاهی داره در اینجا، روز پنجشنبه هم انشالله توی مرکز ماست و جلسه سخنرانی برای دانشجوهای ما داره. این عالم تو آمریکا زندگی میکنه. این عالم اهل سنت شیخ عمران حسین 3-4 تا کتاب به زبان انگلیسی در مورد ربا نوشته تو آمریکا، خیلی مورد توجه اقتصاددانهای آمریکایی قرار گرفته. این فرد بعد که کتاباش به زبان ساده در مورد ربا، با نگاه اسلام به ربا، نه نگاه یهود و مسیحیت به ربا، تو آمریکا چاپ شد، اومدن سراغش آقا اینی که شما میگید بدبختی ما همینه. گفت خب بابا شما چون از قرآن اسلام، قرآن مسلمان‌ها فاصله دارید، همش اسلام ستیزی میکنید، راه نجاتتون همینه. آمد اینجا 2 سال پیش تو نمایش افق نو، سخنران قبل از من بود توی اون مراسم، بعد اون کتابش اونجا به ما هدیه داد. البته شنیدم کتابش ترجمه شده امسال. اردیبهشت دوباره آمد تو اون کنگره برای اون مباحث اقتصادی، یه نامه‌ای آورد و نوشت به مقام معظم رهبری. نامش رو خبرگزاری الان هست، فکر می‌کنم مشرق و تسنیم منتشر کردن. نامه سرگشاده زد به رهبر انقلاب، نوشت آقا جهان رو از دیکتاتوری دلار نجات بدید. خودش میگفت که دانشمندان آمریکایی و اروپایی میان میگن آقا این حرفایی که شما در مورد ربا نوشتید به انگلیسی، این نگاه اسلام به رباست؟ میگیم آره. میگه آقا اتفاقا این بدبختی ما همینه. فلزا گفته بودن آقا مگر فقط مسلمان ها ما رو تو دنیا نجات بدن، اونم فقط ایران. لذا ترندی که برای سازمان ملل تهیه کردن این بود که بدهی تا سال 2050 میلادی جلو میره. گفتن یک راه درمان داره خود آمریکایی ها، اسلامیک فایننس، نظام مالی اسلامی. این نظام مالی اسلامی حالا این دفعه اومده، حالا اون نامه‌ای که به مقام معظم رهبری زده رو اگه پیدا کنید تو خبرگزاری‌ها، خیلی نکات تکان دهنده ای داره. الان اومده توی همایش قرار، خب یه بخش دیگه از این مباحث با علما توی قم بحث بشه و در چند تا از محافل دانشگاهی هم کنفرانساش داده بشه، چون الان تو ایران داره روی جایگزینی مسئله این ارز یعنی پول بین المللی بحث میشه. سیاست رسمی الان داره میره به این سمت دوستان که ریال ضعیف، ریال یتیم، ریال تو سریخور، ریال بدبخت، ریال مفلوک تبدیل بشه به پول زمان ظهور، یعنی پول پرقدرتی که دنیا بهش تکیه کنه. نخندید، 30 سال پیش فشنگ کلاشنیکوف نمیتونستیم تولید کنیم، 30 سال بعدش موشک شهاب، سجیل، اماد و زلزال تولید میکنیم. 2000 کیلومتر، 3000 کیلومتر برد، جوری میترسه آمریکایی وای اینا دسترسی به موشک داشتن. کوچولوهاش راکت فجر 333 میلیمتریش که 5 متره دادیم به لبنان و حزب الله لبنان و حماس فلسطین، زدن تو سر رژیم صهیونیستی، تو 4 تا جنگ شکستش دادن. جنگ 33 روزه، 22 روزه، 8 روزه و جنگ 51 روزه پیرارسال. از اونجایی که نمیتونستیم یه فشنگ کلاشنیکوف بسازیم تا جایی که موشک سجیل و اماد میسازیم، فاصله 20-25 سال بود. از اینجایی که ریال ما ضعیفه، کوچولوه، دلار آمریکا یک موشک بزرگه، نسلی از شما میخواد آستیناتونو بالا بزنید، همونطوری که تو دفاع مقدس پدران و عموها و دایی های شما این کارا رو کردن، دشمنو کنار زدن، نسل شما هم بیاد پای کار. حسن ترانی مقدم تو سن شما بود دیگه، 22 سالش بود، 23 سال 24 سال رفتن تو این سوریه، پدر این اسد دور از چشم روس‌ها موشکای بالستیکشون رو به ما نشون داد، چون موشک بالستیک بهش داده بودن اما روس‌ها بالا سرش بودن، 200 کیلومتر برد داشت موشک اسکادبی. اینا موشکا رو دیدن فهمیدن ما بعد از این موشکا داشته باشیم. همون جوان برگشت ایران، آدم توپخانه بود، گوله توپ شلیک می‌کرد. برگشتن ایران سال 62-63، نشستن توی سوله ها شروع کردن کار کردن با ماشین تراشا و جوانایی که مهندسی خونده بودن میومدن سربازی، و 25 سال بعد وقتی شهید شد تو اون انفجار عظیم، کشور ما ماهواره فرستاده بود فضا با اون موشکا، و به عنوان زرادخانه عظیم موشکی کشور وقتی 2 دقیقه 3 دقیقه‌شو تلویزیون نشون داد که زیر کوها تونل هایی پر از موشکای آماده شلیک، صدای آمریکا و رژیم صهیونیستی و کفر در آمد. فشنگر رو یادتون باشه، و حسن تهرانی مقدم 23 4 ساله و سپس در 50 سالگی موقع شهادتش موشک سجیل. این سیاست استراتژیک ماست. پس فتنه اول جوان عزیز، اقتصاد جهان در حال فروپاشیه، به این تصویری که نشون میدن رو پرده نگاه کنید، این نقشه اقتصادی جهانه، اینو بانک جهانی و صندوق بین المللی پول منتشر میکنه. کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن اقتصادشون در آستانه فروپاشیه. این کشورها کدومن؟ آمریکا، کانادا، مکزیک، آمریکای شمالی، برزیل، فوتبالش، آمریکای جنوبی، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا. نه، اینا همونایی که به ما گفتن در پساچیچی قرار بیان اینجا مملکت ما رو گلستان کنن. یکی باید بره خودشونو جمع جور کنه، که اگر طبیب بودی سر خود دوانه مودی. 60 تریلیون دلار به اقتصاد جهان بدهی داره، یعنی اینا هر چی ثروت داشتن همینجوری کاغذ بی خود چاپ کردن. حالا رسیده به مرحله وضعیت قرمز، اقتصاد ما نسبت به اونا 2 لایه رنگش روشن‌تره، یعنی نخودیه. نگاه کنید، حالا وقتی وارد این وبسایت بشید، رو هر کدوم از اون کشورها کلیک کنید، ریز آمار و ارقام دقیق اقتصادیش رو که همه کشورها میدن به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اونا همش رو میذارن اونجا. حتما هفته یه بار خواهش میکنم به این وبسایت سر بزنید، Economist Reader's Digest، وبسایت Economist Reader's Digest، هفته یک بار سر بزنید، خوبه تو جریان باشید چه خبره. این سایت یعنی نبض اقتصاد جهان. میخواد نبض اقتصاد جهان رو بصیرت داشته باشید، هر هفته برید نبض اقتصاد جهان رو بگیرید، یه سری بزنید به این سایته، برید اونجا، بیاید 10 دقیقه وقت بذارید کافیه. خب پس فتنه اول اینه. گورباچوف رهبر شوروی سابق یه ماه پیش مصاحبه کرد، گفت جهان داره میره به سمت جنگ جهانی. چرا؟ این زمان هیتلر 3-4 سال قبل از جنگ جهانی دوم هم همینجوری بود. چنان پول آلمان بی ارزش شده بود، عکساش توی فضای سایبر و اینترنت هست، این عکس‌ها رو ببینید. مثلا زنه داره توی خونه‌اش تو بخاری هیزم میخواد بریزه، هیزم نیست، بسته های پول به اصطلاح مارک آلمان رو میریزه. اینقدر پولشون بی ارزش شده به عنوان هیزم. این فقیراشون که کنار خیابون وایساده بودن تو سطل آتیش درست میکردن گرمشون بشه، بسته های پول بغل دستشون هست دارن میریزن داخل اون. عکساش موجوده. بچه‌ها برای خونه خونه بازیشون تو کوچه با بسته های اسکناس مارک این کارو میکردن. اینقدر پول آلمان بی ارزش شد، این کار یهودی ها بود. نابود کردن اون زیرساخت آلمان رو. آلمان ها تنها راهشون بود که دست به جنگ بزنن. مثلا شروع جنگ جهانی دوم به خاطر این بود. اینو یه جستجو کنید تو اینترنت، اطلاعاتشو پیدا کنید. الان هم دوباره همون جوری شده، پول آمریکا بی ارزش. ولی همه دنیا تکیه کردن به این پول بی ارزش. پس یه فتنه جهانی است که به قول گورباچوف جهان ممکنه بره به سمت جنگ جهانی، چون اقتصاد جهان در حال فروپاشیه. تدبیر رهبر انقلاب چیه؟ آقایی و سروری دلار رو باید بشکنیم، جادوی پولی کشور رو از جادوی پولی و مالی خلاص کنیم. این قاسم سلیمانی های خودشو میخواد جوون. نه یا بیا به من بگو که چجوری برم سوریه و برم یمن. یمن و سوریه و لبنان برای نسل شما دیگه مقوله است به نام حکم امام مسلمین. یعنی جوونای ما شروع کنن فکری، نمیخواد بری رشته اقتصاد بخونی و نمیدونم اینا رو نیاز نداره، بازی کامپیوتریه. اصلا معادله پول یه بازی کامپیوتریه، خیلی چیز عجیب غریبیه، کاملا اصلا بازیه ها. یعنی یه بازیت انقدر ظرافت و زیبایی بازی داره حیرت میکنید که چجوری شعبده بازی کردن و چجوری یهود با ساختار پول تونسته دنیا رو اینجوری نابود کنه، رگ خواب دنیا رو بگیره تو دست خودش. این فتنه جهانی. فتنه دوم فتنه منطقه ایه. در فتنه منطقه جنگ مذهبی 30 ساله شروع شده. وقتی داعش اومد پشت بغداد و نزدیک بود بغداد رو بگیره، حیدر العبادی تعدادی از فرماندهان ارتش عراق رو، نخست وزیر عراق، از کار برکنار کرد و پیام داد به ایران که به داد ما برسید. تعدادی از فرماندهان ایرانی رفتن اونجا، شهید تقوی و دوستان دیگه. بالاخره عراق رو مجهز کردن به این سازوکارها و داعش رو از پشت بغداد و سامرا و کاظمین بردن تا موصل. همون موقع ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا یه مقاله نوشت، جنگ مذهبی جدید 30 ساله شروع شد. یعنی چی؟ مگه قبلا هم جنگ مذهبی 30 ساله بوده که این جنگ مذهبی 30 ساله جدید؟ گفت آره، 400 سال پیش در اروپا بین کاتولیکا و پروتستان ها جنگ بود، افتادن به جون هم. کاتولیکا پروتستان ها رو میکشتن، پروتستان ها کاتولیکا رو. چه جوری؟ شب عیدی بود، مذهب کاتولیک مذهبا تو پاریس در فرانسه، 8000 نفر از پروتستان ها رو کشتن، مثل کاری که داعش میکنه. خبر رسید به بقیه اروپا چند وقت بعد، پروتستان ها افتادن به جون کاتولیکا، کاتولیکا جواب دادن، افتادن به جون پروتستان ها، همدیگر رو میکردن تو کلیساهای همدیگه آتیش میزدن. کل اروپا درگیر جنگ شد، جمعیت اروپا نصف شد، یعنی نصف مردم کشته شدن در جنگ های مذهبی. بعد از این جنگ 30 ساله وقتی جنگ تمام شد، جوانان عزیز، نسل بعد آمدن گفتن خیرت الله خیر، نه پروتستان نه کاتولیک، دین مسیحیت و کلیسا بره کنار. از اینجا به بعد 400 سال پیش دوره سکولاریسم شروع شد، دوره‌ای که دین یه امر شخصیه، دین حق نداره تو مسئله اجتماعی دخالت کنه. این توطئه رو برای اسلام در نظر گرفتن، جنگ مذهبی جدید 30 ساله، شیعه و سنی بیفتن به جون هم، همدیگر رو نابود کنن، چی بشه؟ بعد 30 سال نسل بعد بیاد بگه خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی، کل اسلام و مسجد بره کنار. این طرح دشمن، این فتنه موجود در منطقه است. دو گروه آتشبیار معرکه‌ان، یه گروه تکفیری های شیعه ان که سررشته شون تو انگلیسه، یه سری تلویزیون اونجا هست، اینا از اونجا بلند میشن، عمامه های شیعه رو دزدیدن رفتن زیر دست ملکه انگلیس و سرویس اطلاعاتی او، از اونجا توهین میکنن به مقدسات اهل سنت. یه گروهی هم هستن که دست آمریکاییاست افسارشون، این گروه تکفیری های این طرفن، وهابیا. وقتی که رئیس شورای روابط خارجی آمریکا گفت جنگ مذهبی جدید 30 ساله شروع شد، کیسینجر براش کتاب نوشت، کتاب نظم جدید، ورلد اوردر، نظم جدید جهانی. گفت این جنگ مذهبی 30 سال است، باید انقدر بجنگن تا اسلام نابود بشه. بریژینسکی 2 تا مقاله براش نوشت، جنگ مذهبی جدید 30 ساله. جان کری وزیر خارجه قبلی آمریکا توی اجلاس صلح سوریه به خبرنگارا که گفتن آقا دیگه توی این اجلاس تمام میشه درگیری سوریه، گفت نه بابا این 30 سال طول میکشه، جنگ مذهبی 30 ساله. رهبر معظم انقلاب متوجه خطر شد، دستور داد علمای شیعه و سنی رو جمع کنید. خودشون تو بیمارستان بودن اون موقع، یادتون باشه توی شهریور 1193 بعد از اون نبرد 51 روزه غزه و اون درگیری داعش تا پشت بغداد، ایشون کسالت داشتن بیمارستان بودن. همون موقع علمای اهل سنت توسط مجمع تقریب مذاهب فراخوان شدن به ایران، خطر براشون توضیح داده شد که آقا یه همچین خطر جدی وجود داره. قرار شد که شیعه و سنی موضع بگیرن. سال بعدش زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی در قم سال 94 پارسال همایش جهانی مبارزه با تکفیر شروع شد. اونجا تشیع رسما از کاری که اینها تو تلویزیون های انگلیس میکنن و تلویزیون های آمریکا، از جریان موسوم به تشیع انگلیسی اعلام براءت کردن. جوانان عزیز مراقب اینایی باشید که ادعا میکنن برای اهل بیت دارن عزاداری میکنن، حرکت های این چنینی میکنن، حرکت اینا بسیار خطرناکه. اینا فتنگرن و سررشته کار فتنشون دست ملکه انگلیسه. مراقب باشید. هر کی ادعا کرد که برای امام حسین میخواد عزاداری کنه و این حرفا، مراقب باشید ببینید کیه. هر کسی افتاد تو وادی تفرقه مراقب باشید. خب در قم پارسال قسمت شیعی قضیه زده شد و گفته شد که آقا اینا ربطی به تشیع ندارن، اعلام براءت شد. امسال نوبت اهل سنت بود. بزرگان اهل سنت 4 شهریور امسال جمع شدن توی چچن، چون از جمهوری چچن تو روسیه خیلی تروریست داعشی میاد. اونجا رفتن همایشو گرفتن که اونجا قضیه رو بزنن نابود کنن. خیلی هوشمندانه بود. سران الازهر مصر بودن، 4 مذهب حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی هم بودن. 200 تن از علماشون. 4 روز همایش داشتن. رسمن بیانیه دادن در انتهاش، گفتن مقوله‌ای به نام وهابیت ربطی به اهل سنت نداره. به قدری این پیروزی برای اسلام، برای جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی عظیم بود که یک بار بساط فتنه‌گرانی که خودشونو گرفته بودن اصل اسلام، میگفتن ما اهل سنتی، اهل سنت اعلام کرد آقا اینا اصلا ربطی به ما ندارن، برادران اهل سنت ما 1,200,000,000 نفرن، اینا سازمان CIA میگه 4,000,000 نفرن. آقای 4,000,000 نفر میگفتن این 1,200,000,000 نفر با ما هن. این 1,200,000,000 نفر گفتن آقا این 4,000,000 نفر که سر میبرن و آدم میکشن و القاعدن و داعشن و النصرن و بوکو حرامن و اینا، هیچ ربطی به ما ندارن. دوتا تیغه این گازنبر زده شده، هم شیعیش هم وهابیش، و طرح دشمن برای جنگ مذهبی 30 ساله همچنان زنده است، ولی بالاخره دوتا تیغش کند شده، اما نباید کوتاه اومد. شهدای مدافع حرم ما شهدایی هستند که در جنگ مذهبی 30 ساله رفتن با این فتنه مبارزه کنن، که این فتنه یه قلمش سوریه رو هدف گرفته بود و حرم حضرت زینب رو. نیت اصلیشون نجف و کربلا بود، نیت اصلیشون سامرا و کاظمین بود، نیت اصلیشون کوفه و بصره بود، نیت اصلیشون مشهد و قمه. حتی رسما گفته بودن که نیتشون مکه است. خب اون موقع بعضی روشنفکر نماها و سیاست زده های غربگرا تو مملکت ما میگن که رفتیم از یک دیکتاتوری به نام بشار اسد دفاع کنیم. اندازه یه جو تحلیل سیاسی و برآورد استراتژیک از صحنه منازعات جهانی و فتنه های جهانی علیه کشور و علیه اسلام ندارن. مدام در مملکتی که امنیتشون کسی دیگه برقرار کرده، در یک فضای امن علیه اصل اسلام و نظام و انقلاب لجن پراکنی میکنن، کسی هم چیزی بهشون نمیگه. این فتنه ای که دوستان عزیز شروع شده، این فتنه رو درایت و هوشیاری رهبر انقلاب و هوشیاری بزرگان در مجمع تقریب مذاهب تا اینجا خونسا کرده. دلیر مردان فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، حیدریون عراق، حزب الله لبنان و رزمندگان ایرانی در کنار مردم سوریه و رزمندگان سوری تا الان موفق شده بخش میدانیش رو هم خونسا کنه، اما این قضايا حالا حالاها ادامه داره. پس فتنه دوم، فتنه تکفیری ها در درون اسلام برای نابودی اصل اسلامه. اما فتنه سوم که فتنه آخره، فتنه است داخل مرزهای ایران. این فتنه فتنه ایست که میگه باید لیبرالیسم رو جایگزین اصل اسلام کنیم در نظام. میگه آقا اشتباه کردیم، انقلاب کردیم، نمیشه با اسلام کارو جلو برد. ما باید ذوب بشیم در نظام سلطه، درهای کشور رو باز کنیم در سیاست درهای باز به سمت آمریکا و غرب، هر چی میخوان بدیم بهشون. انرژی هسته‌ای رو میخواید باشه چند درصد از 20 درصدی که تولید میکنیم بکنیم 37% سانتریفیوژا رو نصفش کم کنیم، باشه برای تو. چی میخوای دیگه؟ عصر موشک نیست، عصر پوشکه. چشم، باشه موشک‌ها رو هم میگیم جمع کنیم، این ور اونور نباشیم. چیکار کنیم؟ بهایی‌ها رو تحویل بگیریم، به هم جنس بازا میدون بدیم؟ کور خوندی بابا جون، اینجوری نیست که هر چی کفار گفتن ما بپذیریم. جریان لیبرال امروز جلوی دوربین‌ها قرار میگیره، میگه که سلول سلول بدن ما لیبراله. موقعی که رفته بودیم بعد از انقلاب توی انگلیس درس بخونیم، ما به لیبرالیسم رسیدیم. همون موقعی که امام میفرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت به دست لیبرال ها بیفته. از این رو فتنه درون جمهوری اسلامی فتنه لیبرالیزمه. لیبرالیزم پدیده منحوسی است که امام راحل برخوردش با آقای بازرگان به خاطر لیبرال بودن بازرگان بود. برخورد ایشون با بنی صدر به خاطر لیبرال بودن بنی صدر بود. برخورد ایشون با مرحوم منتظری به عنوان قائم مقام رهبری به خاطر این بود که تو اون نامه نوشت تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها. لیبرالیسم جوان عزیز، این دوتا نکته رو که عرض میکنم خوب دقت بفرما. لیبرالیسم اینه، لیبرالیسم معنیش حرف فلسفی پیچیده نیست. لیبرالیسم یعنی این که حرامیست و واجبی، مکروهیست و مستحبی و مباهی. این دوتای اولی یعنی حرام و مکروه انجام ندیم، نهی از منکر. این دوتای دومی واجب و مستحب یعنی انجام بدیم، امر شدیم بهش. این که اعمالی هستن انجام بدیم انجام ندیم مسئله نداره، نه ثوابی داره نه عقابه، میشه مباح. اگر کسی گفت هیچ مکروهی نیست، هیچی مستحب نیست، هیچی حرام نیست، هیچی هم واجب نیست، همه چی مباحه، به این میگن اباحیگر، یعنی لیبرال. لیبرالیسم یه مفهوم پایه فلسفی داره به نام لسفر. لسفر یعنی ولش کن، آمیانش فلسفیش یعنی بگذار هرچه میخواهد انجام بدهد. یعنی چی؟ آقا حرام ربا، ولش کن بذار بخوره ربا رو. آقا واجب کمک به والدینت احسان کنی، ولش کن بابا. این ولش کن که حرام و نه و حلال و نه و هر کس در جامعه میگه این واجب ولش کن، اون حرام ولش کن، مستحب مکروه، هر کس اینجوری فکر میکنه خوی لیبرالی داره. لیبرالیسم آمد شریعت یهود نابود میشه، لیبرالیسم آمد شریعت مسیحیت نابود میشه، لیبرالیسم آمد شریعت اسلام نابود میشه، حرام و حلال ها از بین میره، قیود و حدود نابود میشه. و وقتی که نادیده گرفته شد جامعه رو فساد میگیره. سند این حرف کو؟ یک، ربای سازمان یافته جهانی. اندیشمندی داشتن به نام جرمی بنتام 220 سال پیش نظریه ای داد به نام نظریه فایده گرایی، گفت همه چی باید فایده داشته باشه. خب آقا جنبه بنتام چیکار کنیم؟ گفت آقا ربا خوبه چون فایده داره. کتاب نوشت دیفنس آف یوجوری، دفاع از ربا. ربا توسط یکی از ائمه کفر یعنی جرمی بنتام کتاب داره. اینجوری نیست فکر کنید شوخیه. اون استاد دانشگاهی که از تو آمریکا درس خونده اومده شده مسئول تو بانک و بلند میشه روبروی مرجع تقلید میگه مراجع تقلید وقتی میگن سیستم بانکی ربویست اینا تحت تاثیر القاعات عوامن، اون مبتنی بر دروس دینی تربیت نشده، مبتنی بر کتاب جرمی بنتام یعنی دیفنس آف یوجوری تربیت شده، کتاب دفاع از ربا 220 سال پیش. پس یک زمینه ای که شما اومدی گفتی حرام و حلالی نباشه اینه که اول اومدن در غرب ربا رو گذاشتن، ربا رو گرفتن، حرمت ربا رو زدن. جهان رو دارن با ربا نابود میکنن. این لیبرالیزمه. به این خاطر امام کینه داشت نسبت به لیبرالیزم. مؤلفه دومش اینه: شیوع بی حساب و کتاب زنا در جهان. سازمان ملل در سه سال گذشته دو دور سند منتشر کرده در مورد آمار زنازاده های جهان. کشورها رو کشور به کشور آمار زنازاده شد. احساس خطر کرده، خانواده داره میپاشه، افراد هم معلوم نیست پدراشون کیه. این که گزارشی که ما تهیه نکردیم که به بعضیا برخورده بود. آقا میگه که کولومبیا 84.5 درصد مردمشون زنا زدن. خب من چیکار کنم که آمریکا اینو سازمان ملل میگه؟ میگه کشور برزیل 66 درصدشون زنا زدن. توی اروپا فرانسه 56 درصدشون زنا زدن. آقا این آمار رسمیه ها، آمار غیر رسمیش بیشتره ها. خودشون میگن. این حرف ما نیست، گزارش سازمان ملله. اسم گزارشش اینه: مپ آف فمیلی، نقشه خانواده 2014، نقشه خانواده 2015. جستجو کنید تو اینترنت. فرانسه 56 درصدشون زنا زدن. سوئد 55 درصدشون زنا زدن. آمریکا 41 درصد زنا زدن، انگلیس 49 درصد. جهان اسلام چی؟ بالاترین عددش مال کشور ترکیه است، 3 درصد. بقیه چی؟ ایران، عراق، افغانستان انقدر ناچیزه که این عدد صفره. صفر. انقدر کمه. این که مردمی 38 سال پای یک انقلابی میمانند و در 38مین سالگرد 60 میلیون نفرشون میان توی خیابون، یک نشانی و عامل اصلی و اساسش اینه که نطفهشون پاکه، شیری که خوردن پاکه. اگر این نبود روبروی حکومت می ایستادن، روبروی امام مسلمین می ایستادن، دردشون این نمی شد که بخوان راهپیمایی برن اربعین، اونجوری با این مصیبت ها و مشکلات بلنشن برن تو سوریه بجنگن. این ملت یک دلیل این که در 38 سال گذشته اینجوری پای اسلام مونده با همه سختی ها، یه موجودی داره، این لیوان یه کاستی هایی داره، اینقدرش خالیه. ماشین نمیتونیم تولید کنیم، هاپا نمیتونیم تولید کنیم، ریزگردار نمیتونیم جمع کنیم، اینیم اونیم، اما یه چیزی داریم. این موجودی که داریم یکیش حلال زادگیه. ما مثل فرانسوی ها پژو نداریم، کارخونه سیتروئن نداریم، هاپای ایرباس نداریم، اما حلال زاده ایم. دم پدر مادرتون گرم. خدا وکیلی بیمعرفتی رفتی خونه دست مادرتو نبوسی، دست پدرتو، پای پدر مادرتو نبوسی، که اگه هیچی نداری، صنعت نداری، هواپیما نداری، کار نداری، چی نداری، یه چیزی داری، خیالت راحته که حلال زاده ای، پس شرف داری، عزت داری، به افتخار پدر مادراتون. از این رو دوستان جوان، پدیده شوم زنازادگی که آمریکا با 500 میلیون پیج پورن، گزارش چاپ تهیه کرده آمریکایی‌ها پارسال، میگن که 500 میلیون پیج پورن داره آمریکا، وبسایت‌های مستهجن. بعد میگه که 89 درصدشو فقط خود آمریکایی‌ها مصرف میکنن. اینایی که میگن اگر بی حجابی زیاد بشه دیگه چشم مردا حریص نمیشه، وقتی زنا حجاب داشته باشن چشمای مردها حریص میشه، اونجا که همه برهنن، پس چرا 89 درصد اون تولیدات عظیم صنعت پرنشون رو باز باید خود مردم خودشون مصرف کنن؟ باز این گزارش هم که ما تهیه نکردیم. نابود میکنه یه جامعه ای رو دو تا کلمه: ربا و زنا. ربا و زنا رو چه چیزی حلال میکنه؟ لیبرالیزم. اینه که میفرمود تا من هستم نخواهم گذاشت این کشور به دست لیبرال ها بیفته. و امروز جریانی لیبرال در کشور سعی میکنه این موارد عادی سازی بشه. البته باید بداند که با سینه ستبر نیروهای انقلاب در این قضايا مواجه خواهد شد ان شاء الله. لذا عزیزان جوان و برادران مؤمن، فتنه پدیده ایست که موجب رشد ما میشه. صدف توی این دریا دوتا کفست دیگه، گوشتش لزجه، سنگ وقتی میفته داخلش اون ماده رو ترشح میکنه، بهش میکنهش مروارید، قیمت صدف میره بالا. فتنه میاد تو جامعه ما، انگار یه سنگی افتاده، باید از جوهر فکر دینی بهش ترشح کنیم، قیمت جامعهمونو ببریم بالا. پرنده سختشه، روی این پشته های هوا باید بال بزنه تا بره بالا. ما لطف کنیم در حق پرنده، این پشته های هوا رو ورداریم، این راحت بتونه بال بزنه. خب دیگه نمیتونه بره، ببریم بزنیمش تو کره ما. خب تو کره ما که نمیتونه پرواز کنه، چون اونجا اصلا اکس هوا نیست. عزیزان این آیت چیه؟ این که پرنده روی پشته های هوا بال میزنه و میبینید میره تو اوج. حالا گنجش که مثلا 50 متر، کبوتره مثلا 100 متر، کلاغ 200 متر، عقابه میره توی 2 کیلومتری. هرقدر بالهاتون بزرگتر و توده های هوایی که جلوتونه، هوای نفس، سنگینتر، روی توده های هوای نفستون بال بزنید، بالنده میشید. بالنده از کلمه بال میاد دیگه، عربیش میشه تعالی، میگه تعال دیگه، یعنی بیا. از اون بالا خدا میگه بیا، تعالی، متعالی شو، بیا بالا. برای بالا رفتن در حیات فردی و جمعی دوست عزیز یک راه داریم. این فتنه ها که میاد، این مسائل که میاد، روی اینها سوار بشیم و ارتفاع بگیریم. پس فتنه انرژی، سوخت و هیزم حرکت ما به سمت تعالیه. ما از فتنه اینجوری استقبال میکنیم، حق رو از باطل تفکیک میکنیم، حق رو معروف میکنیم، باطل رو انکار میکنیم و منکر، بعد امر معروف و نهی از منکر میکنیم. این گزاره اول. گزاره دوم اینه که برای اینکه در فتنه ها دچار گمراهی نشیم، دستمون باید تو دست ولی و اماممون باشه. این گزاره دوم. گزاره سوم، اونی که ما رو نجات میده دوستان عزیز، تقواست. تقوا یعنی خیشتن پایی. من دارم الان خودم از چشم شما میپام، اگر خودم از چشم خدا بپام میشه تقوای الهی. حواسمون باشه خدا ناظر ماست و داره ما رو میبینه، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنیم، عالم رو محضر خدا بگیریم. این گزاره سومه. مسئله چهارم بصیرته. بصیرت در شناخت تاریخیه. اگر خوب تاریخ رو بشناسید کلا سرتون نمیره. تاریخ اسلام، تاریخ غرب، تاریخ انقلاب اسلامی، به عنوان کتابای جنبی مطالعات عمومیتون مطالعات تاریخی داشته باشید، بصیرت پیدا میکنید، اشراف به تاریخ پیدا میکنید. این مؤلفه بعدیست. مؤلفه کلیدی تر اینه که هدف استراتژیک برای خودتون در آینده تعریف کنید. هدف استراتژیک امروز نسل جوان ما مسئله شکستن آقایی و سروری دلاره. اینا آماج‌هایی است که امام مسلمین تعریف کرده. از این رو با این حرکت عظیم اگر بتوانیم هماهنگ با جریان پرقدرت نهضت انتظار به سمت آینده مورد نظر بریم، مشکلات جامعه رو میتونیم حل کنیم. مشکل اشتغال، ازدواج، ریزگرد، ناکارآمدی هایی که در بخش مختلف وجود داره، صنعت و تکنولوژی، تمام این مشکلات به دست خود انسان ایرانی تهیه میشه. جوان عزیز، دنیا به سمت سیاست درهای بسته رفته، ما هم باید به سمت این بریم که سیاست درهای بسته رو اعمال کنیم، خودمون در داخل شغل تولید کنیم، خودمون کالا تولید کنیم، مصرف کنیم، اضافهش صادر کنیم. هیچ کس از بیرون نمیاد دردی از ما دوا کنه. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. این نکته رو مراقب باشید. این از نسل شما به دور که فتنه های عصری پشت سر هم بیان و برن و در اثر غفلت نسل شما انقلاب اسلامی و ایران عزیز دچار مشکل بشه. این از نسل شما به دور. ان شاء الله و السلام.